مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره اخبار فرهنگی هفته گذشته داستانی داریم با عنوان منطق فقیر، طنزگونه های کوتاه، دکلمه شعر از ماری سرمست، چرا خانم رخشانه نمی خواند و آهنگی از وی نیز داریم. اما نخست اخبار فرهنگی هفته گذشته را فروزان حبیبزاده می خواند.
خانم لطیفه کبیر سراج، اولین بانویی که صدایش از امواج رادیوی افغانستان بلند شده بود، روز چهارشنبه گذشته 15 عقرب به سن 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا از جهان چشم پوشید. خانم کبیر سراج تنها اولین زن نطاق نبود که با چادری بر رادیو رفته و اخبار را قرائت می‌کرد، بلکه یکی از فعالان نهضت زنان در افغانستان نیز بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در پیام تسلیت خود خدمات او را قابل قدر و وفات خانم لطیفه کبیر سراج را یکزایه خوانده است. با تأسف اطلاع حاصل شد که نویسنده و ژورنالیست با تجربه توریالای زازی به عمر 64 سالگی وفات نمود. مرحوم زازی در سال 1353 از بخش ژورنالیسم پوانزه ادبیات پوانتون کابل فارغ شده و در سالهای واپسین در وزارتهای اقوام و قبایل، معارف، روزنامه های اصلاح و هواد، باختر آژانس و در روزهای اخیر در وزارت اقوام و قبایل در پستهای بلند ایفای وظیفه می نمود. رئیس جمهور کرزی در پیام تسلیت خود خدمات فرهنگی این شخصیت ادبی را ستوده است. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در جشن نوروز 1393 سران و نمایندگان بیش از 13 کشور حوزه نوروز اشتراک میکنند. با گزارش آژانس خبری باختر، در کمیته فرهنگی کمیسیون برگزاری جشن نوروز که بر روز شنبه در حضور نمایندگان وزارتخانه ها و سایر نهادهای فرهنگی برگزار شده بود، محمد نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از نویسنده ها و شعرا خواست که پارچه های ادبی و اشعار نوروزی خود را به معینیت توریسم این وزارت ارسال کنند تا به بهترین ها جایزه داده شود. و در 12 ولایت افغانستان موزیم ها احداث می شوند. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند در نبود موزیم های معیاری آثار باستانی کشور به شکل درست نگهداری نمی شود و به همین منظور وزارت اطلاعات و فرهنگ تصمیم گرفته است که این 12 موزیم ولایات را به گونه اعمار نماید که آثار باستانی در آن محفوظ باشند.
می گویند اگر هر که را بر وزن خودش سنگ در ترازو کنی و وزن کسی را بر کسی دیگری تحمیل نکنی باقی نخواهی شد. و یا در مواردی آمده است ای به خود بر دیگران پنداشتن گویی یا از تاک تربوز خواستن. وقتی انسانی عیبی داری و اگر در عالم بیخبری از عیب خود در پی نقص دیگران باشی و خود را مبرا از آن دانی، در انتها شرمندگی امریست مقرر. شماری از مردم را دیده ایم که در خیانت و تقلب چیره دستند و این کار را به زعم خود عیب نمی دانند و گویا می پندارند که این کار آنها تا قاف قیامت ادامه خواهد داشت و کسی مظنون آنها نخواهد شد. اما صد دریغ که تا حدودی در عصر ما چنین هم هست و این روند قرین به حقیقت می نماید و خیانت ها نه تنها به زودی افشا نمی شوند بلکه دوامدار بوده و در بسا موارد بدون افشا خائنین حیاتی بس مرفه را سپری می کنند، اگر چندین وضعیت موارد نادری دارد. خیر، داستان خیلی کوتاه و عبرت آموزی داریم با نام منطق فقیر. مرد فقیری از مال دنیا تنها یک گاو داشت و از شیر و فراورده های شیری آن همسر و فرزندان خود را نان می داد و دمی از تربیه و تعلیم آنها نیز غافل نبود و دائما نصیحت او به اولادهایش در ماورای یک عبارت تأکید داشت و او صداقت و راستی. همسر مرد فقیر از گاه تا بیگاه مصروف وارسی از این گوی شیری و گوساله‌ای که هر سال از آن به دنیا می آمد می بود. شیر می دوشید، ماست مایه می کرد، مسکه به دست می آورد، به اولادهایش می رسید و خلاصه با همچو کارهای دیگر روز را به شام می رساند. و مرد فقیر از ماحصل شیر گاو آنچه را که از خورد و نوش فرزندان زیاده محسوب می شد آن را به بازار می برد و به بقالی که از آن مواد می خرید می فروخت و پول آن را به سایر مایحتاج خود مصرف می نمود. روزی از روزها طبق معمول خانم این مرد فقیر ماست را جک زد و مسکه حاصل از آن را کلوله و به وزن 1 کیلوگرم اندازه کرد و به شوهرش داد تا به خاطر فروش و بقال شهر ببرد و در مقابل اشیای دیگر را خرید کند. اما بقال شهر این بار گویا با شک تصمیم گرفت که مسکه را وزن کند. هنگامی که آن را وزن کرد بالای مرد فقیر عصبانی شد و گفت بعد از این از تو مسکه نمی خرم. تو مرد متقلبی هستی و مال مرد متقلب حرام است و خداوند او را نمی بخشد. مرد فقیر خیلی ناراحت شد و علت این همه اهانت را جویا شد که چه تقلبی از وی سرزده که لایق این توهین شده است. دکاندار با خشم گفت تو مسکه را دایم به عنوان 1 کیلو به من می فروختی، در حالی که وزن این مسکه 900 گرام است، تقلب از این بیشتر نمی شود. مرد فقیر در حالی که عرق سرد روی پیشانیش ظاهر شده و ناراحتی هم وجودش را فرا گرفته بود با خجالت سرش را پایین انداخت و با آهستگی گفت یقین داشته باش که به اندازه خودت برای تو اندازه می گیرم. دکاندار در حالی که بوتل عسلی در دست داشت و به یک مشتری پیشکش می کرد گفت این چه معنی دارد که به اندازه خودم برای من وزن می گیری؟ مرد فقیر گفت ما در خانه سنگ کیلویی ترازو نداریم. در خانه من فرزندان هم عادت به شکر خوردن ندارند و هرچه برای تو به فروش می رسانم با همان 1 کیلو شکری را که قبلا از تو خریدم وزن می کنم. دکاندار از این منطق چنان سرگیج و مبهوت شده بود که بوتل عسل به زمین افتاد و عسل غیر قابل استفاده شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بسا دیده شده که شماری از علاقمندان ادبیات هر نظمی را شعر و هر شعر نابی را نظم می بندارن، در حالی که با بحث‌های متول از سالها بدین سو به نظم و شعر تعریف‌های متفاوتی ابراز و جایگاه هر یک مشخص شده و در میان صدها تعریف معقول به این نکته تأکید صورت گرفته که کلامی را که از عنصر تخیل بهره ندارد و تنها در آن وزن و قافیه به کار رفته است نظم خواندن. از نظر بعضی دیگر تنها تخیل عنصر اساسی شعر است و وزن و قافیه از اجزای الزامی تشکیل دهنده آن نیست. بیشتر این تعریف ها شامل جنبه های صوری شعر است، اما برای شعر تعریف های متعدد دیگری نیز ابراز شده که بعضی به ماهیت و جوهر و بعضی به هدف و خصوصیت های آن توجه دارند. درست است که درباره شعر نمیتوان به تعریفی ناب و همه جانبه دست یافت، اما میتوان میان شعر و شعرتر حدی قائل شد. حالا بیاییم ببینیم شعر با تعریف هایی که از آن صورت گرفت سروده میشود و شاعر خود به ادای کلی آن آگاه است. و اما زمانی که شعر در دسترس فرد علاقمند و اما غیر متخصص قرار گیرد، این فرد با خوانش از متن لذتی را که باید ببرد نمی برد. بحث دیگر این که پیوند اولیه شعر با موسیقی و اینکه نخستین شعرها همراه موسیقی خوانده می شده است نیز امری ثابت شده است. اما زمانی که این شعر قطع نظر از این که کلاسیک یا آزاد با صدای خوب آگاه شعر و با دقت تام و با درک نزاکت‌های آن دکلمه شود، ذهن نه تنها خواص بلکه عوام نیز بیشتر به آن جلب می گردد. چه بهتر این که با آهنگ موسیقی فارم نیز همراه باشد، نور در نور خواهد بود. مراد از این چند سطر این بود که در این هفته همکارم امان الله امیرزی دکلمه شعر مرحوم استاد رحیم الهام به صدای دلنشین دکلماتور مشهور خانم ماری سرمست را فرستادند که با ابراز سپاس از جناب امیرزی و خانم ماری سرمست به پخش آن می پردازیم که دیده شود که چگونه به ادای آن پرداختند. با امید این که بیشترین ها را از ایشان داشته باشید.
آن دم که لاله ها چو شهیدان برستخیز، رنگین کفن بر آمده محشر بپا کنند. وان دم که بلبلان جفا دیده خزان، بر شاخه ها بر آمده گل را صدا کنند. گویند شد بهار. آن دم که دلبران گریزنده از وفا، با عاشقان شوند دگر بار در چمن. آن گیسوان به ناز بیاراسته به گل، بین نوشه گفته خونچه فرو کرده در یخن. گویند شد بهار. آن دم که بر دو ساحل دریا کبوتران، پرهای نازنین به هوس شستشو کنند. وان سو میان موجه گرداب خیلی قو، عشق گسسته را با تغزل رفو کنند. گویند شد بهار. گویند شد بهار و ولیکن مرا چه سود، زیرا که هیچ نغمه نخندد به کام من. بشکستند شاخ گل آرزوی من، عشق است و آه مان زهر صبح و شام من. من شاعرم ولی غزلم خفته در گلو، چون موج رود رفته به اعماق رودبار. یا چون شراب کهنه نهان مانده در سبو، دیوانوار جوشم و بر خود زنم شرار. تنهایم و همار دل ناقرار من، چون تار بینوا که بسازش نبستند. می لرزد و نوا نکند زن که در بهار، با زخمه فسون خزانش گسستند. هر کس به تهمت جگرم خست و سوختم، مانند لاله که بود رسته بر ستیخ. در هر بهار داغ دلم تازه می شود، در هر بهار داغ دلم تازه می شود. اما دل نسوزد بر حالم ای دریخ. بشگفت شون بلید و بخندید یاسمن، این هم بهار مصرع رنگین روزگار. آیا شگفته می شودم غنچه مراد، زین غنچه شگفته و زین خنده بهار. این رنج من ز چیست که هر لفظ من به شعر خاموش می نشیند و فریاد می شود. ای غنچه های وحشی و آزاد کهسار، ای بلبلان نغمگر و مست و ناقرار، وی نوبهار، ای گل شادا به روزگار، آخر کنید بر رخ من هم تبسمی، بار ترنمی که از مهر بیریا دل من شاد می شود.
بیش از 60 سال می شود که مردم افغانستان صدای زن را در لابلای آهنگهای دلنشین می شنوند و تا امروز ده ها زن از طریق پخش آهنگهایشان از طریق رادیو، بالاخره تلویزیون و سایر رسانه ها زبان زد عام و خاص شدند. اما این انکشاف نسبی آنقدرها هم با آسانی به دست نیامده. از همان آغاز جنجال‌های فامیلی و خانوادگی را در قبال داشت و نه تنها ده‌ها صدای دلنشین قربانی رسوم و عنعنات ناپسند رایج شد، بلکه ده‌ها صدای زن قبل از اینکه به گوش مردم برسد در گلوها خفه شد. اما می‌دانید زنانی که با احساس و غرور گویا مردانه در این را قدم ماندن چه قهرمانانی بودند که امروزه به مثابه راهگشای واقعی برای زنان ما بعد خود شدند. از این جمله است خانم حمیده رخشانه که در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند. رخشانه ای که ناهنجاری های دههای اخیر سبب شد که دیگر ندرخشد و با دلسردی از قساوت زمان تا حدودی ترک موسیقی و آوازخوانی کرده و با فرزندانش در مهاجرت به سر ببرد. براستی هم در محافل و در رسانه های داخل کشور کمتر یادی از وی می شود. تنها در سایت های بیرون مرزی خال خال نویسنده و خبرنگاری یاد خیری از آن دارد، در حالی که خود او باری در یک رسانه گفته بود. گفته های خانم رخشانه را همکارم فرشته ندا با ما شریک می سازد.
من و زنان پیشگام موسیقی در افغانستان فداکاری های بزرگی کردیم تا رای موسیقی را برای زنان کشور باز کنیم. من شخصا دختر جنرالی بودم که در معرکه استقلال افغانستان با همراهی پدر، کاکاهایش و برادرش جنگید. من خود نیز برای آنکه آوازخوان شوم رنج بسیاری کشیدم و در برابر مخالفت های خانواده ایستادم. من قوم متصب داشتم که مخالف آوازخوانی من بودند. پدرم که مرد دوران امانی بود با آزادی زن باور داشت و در برابر سایر اعضای خاندان و برادران ایستاد و از من حمایت کرد. به رادیو تلفن کرد و پیشنهاد نمود تا موتر بفرستند که رخشانه به رادیو برود و آهنگ جدید ثبت کند.
در مورد این قهرمان زن و سایرین در رسانه ها می خوانیم. قبل از یاد خیر از کارهای هنری خانم رخشانه با درنگ کوتاه از هنرمند محبوب و موسیقیدان کشور وحید قاسمی در سایت زیرو بم می خوانیم. در سال 1320 هجری شمسی نشرات رادیو کابل به شکل رسمی آغاز گردید. اولین بانوی آوازخوان در رادیو مسعوده جلال بود که پدرش مرحوم سید جلال نام داشت. مرحوم سید جلال که نقاش ماهر نیز بود و در آن زمان مدیر نشرات رادیو کابل بود و دخترش اجازه داد تا در رادیو آواز بخواند و و دوشیزه مسعوده با نام مستعار فرشته دو آهنگ را اجرا نمود. بدین شکل بانوان یکی پی دیگر با پوشیدن چادری و به طور مخفی از خیشاوندان و مردمان به رادیو می آمدند و آواز می خواندند. مرمون پروین که اولین آهنگش دختر باغبان بود، ناهید خانم شهلا که اسمش سامعه و اسم خانوادگی او زیوری می باشد که با چادری به رادیو می آمد. خانم پیکر که پسانتر به نام جلوه و امروز به نام افسانه هنرنمایی می نماید. مرمون زرین با آهنگ معروفش روزها شد نمی نمایی تو. خانم زرگونه خواهر خانم ناهید. مرمون کتمشا که با جناب نسیم آهنگهای کمدی انتقادی اجرا می کرد. خانم جیلا که آهنگ تو امید من تو پناه من با صدای او ماندگار و جاودانی شد. و فرد مورد بحث ما خانم رخشانه که اولین آهنگش ای دلستانم آرام جانم اجرا گردید. و بعدها خانم قمرگل، استاد مهوش، خانم سوما که فعلا به اسم پرستو فعالیت هنری دارد، خانم نوشین که به نام هنگامه فعالیت دارد، بخت زمینه، نغمه، سیما ترانه، رشیده جاله و ده‌ها زن دیگر که امروز صدای ماندگار ایشان ثبت آرشیف های رسانه های صوتی و تصویری است. همکسب ما ذبیح الله امانیار، ژورنالیست آزاد، چند سال قبل مصاحبه مفصلی با خانم رخشانه داشت و در آن بیشترین جهات زندگی پرخم و پیچ این هنرمند را نگاشته بود که در آن خانم رخشانه در مورد زندگی خود چنین گفته بود:
در ایام کودکی و نوباوگی با دختران همسن و سالم که در روزهای عید و نوروز و سایر روزهای خوشی دایره یعنی دف می نواختن، من هم مانند ایشان و یک جا با آنها می نواختم و آهنگهای محلی را می خواندم تا اینکه آهسته آهسته بزرگتر شدم و خیله ها از اطرافیانم علاقه داشتند که آن آهنگ ها را در رادیوی افغانستان به ثبت رسانم. به هر صورت من از همان آوان کودکی و نوباوگی با موسیقی و سرود و شعر علاقه شدیدی داشتم و بدان سو کشانده شدم.
خانم رخشانه به این پرسش که چگونه به هنر موسیقی روی آورده به امانیار چنین پاسخ داده بود:
ما در باغ بزرگی در کهدامن زندگی داشتیم. روزی با مادرم در باغ بودم که آهنگ به صدای خانم به نام مسعوده جلال از رادیو به نشر رسید که می خواند: ز دست عزیزان وطن می گذارم. مادرم که زن شعرخوان و باسواد بود گفت این شعر معنای مهمی دارد. چطور شده که آن را سانسور نکردند؟ اولین بار به اسم فروزان آهنگ ای دلستانم را ثبت کردم و بعدن آهنگ بداغ نامرادی پیکرم سخت را سرودم. در این وقت کسی پیدا شد و ادعا کرد که فروزان نامی است که متعلق به خانواده او می باشد. من مجبور شدم نام هنریم را تغییر بدهم و آقای بینوا که در آن وقت رئیس رادیو بود اسم هنری رخشانه را برایم انتخاب کرد. نام اصلی من حمیده است. پس از آن تمام آهنگهایم به نام رخشانه به نشر رسیدند و به شهرت رسید.
خانم رخشانه در سال 2003 میلادی پس از سقوط طالبان به افغانستان برگشته و اما در آن زمان کسی به آمدن او گویا ترتیب اثر نداده و او از این وضعیت چنین شکایتی دارد:
مطبوعات و رسانه ها کوچکترین توجه به من نکردند که مثلا یک آوازخوان مشهور پس از 35 سال دوری دوباره به وطن برگشته است. متاسفانه دیدم که وزارت اطلاعات و فرهنگ به کسانی سپرده شده بی توجه به فرهنگند. این را به خاطر خودم نمیگویم بلکه به خاطر هنرمندان میگویم که زندگیشان بسیار خراب و پریشان است و هیچ مرجع رسمی بدانها توجه نمی کند. اما باور کنید که برخورد و مهربانی های مردم مرا دوباره جوان ساخت. وقتی دوباره به امریکا آمدم بسیار شاداب و با انرژی بودم و از خوشی در پیراهن نمی گنجیدم.
جالب اینجاست که خانم رخشانه در زمان جمهوریت سردار محمد داوود خان که شماری دوری او را درخشان می انگارن از سوی وزیر مطبوعات وقت مورد تهدید واقع شده است و ای آغاز مهاجرت خود را چنین نقل نموده بود:
با
پس از کودتای داوود خان، وزیر اطلاعات و فرهنگ او دکتر نوین با من مخالفت زیاد نشان داد و مانع فعالیت‌های هنریم گردید. با کودتای ثور دیگر خودم نخواستم فعالیت هنری کنم. در این دوره مرا اذیت و آزار بسیار کردند، اما من مردم را دوست دارم و هرگاه از من خواسته شود در افغانستان آواز می‌خوانم. اما می‌دانم که هنر و هنرمند در نزد دولت و مقامات این کشور ارزش ندارند. آنها از هنرمندان قدردانی نمی‌کنند. وقتی هنرمند مرد، می‌گویند مرگ او یک ضایعه بزرگ بود.
خانم رخشانه هنرمند با استعدادی بود که استادان آن زمان نیز به استعداد بی‌بدیل او قائل بودند. مرحوم استاد عبدالجلیل زلاند او را صاحب صدای طلایی می دانست. خانم رخشانه در یکی از سفرهایش به تاجیکستان یک آهنگ مشهور روسی را در اوایل سال 1960 میلادی هم به زبان دری و هم به زبان روسی خوانده بود. در همان سالها این ترانه که آهنگش از آهنگساز مشهور روس اندری اشلای با متنش از شاعر گریگوری پوزینیان می باشد، یکی از ترانه های معروف روس به شمار می رفت. به هر حال به خانم رخشانه صحت و سلامتی و عمر دراز آرزو می کنیم و از دوست گرامی ژورنالیست آزاد ذبیح الله امانیار ابراز سپاس که از مصاحبه ایشان مستفید شدیم. و سپاس از همکارم فرشته ندا که گفته های خانم رخشانه را تکرار نمود. با آهنگی از خانم رخشانه برنامه امروز مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر و مطالب دیگر، خدا نگهدار.
ای سبان چی شنیدی زلبی یار بگو، ای سبان چی شنیدی زلبی یار بگو، عاشقان شکن محرم رازم نادیار بگو. خوش را چون که زی پیغام نادیار